همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
از رمان تا نمایش،
خاک سپاری آقای بووه، نوشته جورج سیمنون، ترجمه پریسا رضایی، تنظیم برای رادیو توسط سعید تشکری، سردبیر آرش پارساخو. با بازی هنرمندان مهین نصری، احمد گنجی، رضا عمرانی، زهره مجابی، اسماعیل بختیاری، فریبا متخصص، رویا فلاحی، علی اصغر دریایی، محمد پورحسن، قربان نجفی، سعیده فرزی، احمد شمس آصف، فریده دریامج، عباس شادروان، حبیب بختیاری، راضیه مومیوند، علی زرینی، ماندانا اصلانی، محمد آقا محمدی، امیر منوچهری، عباس توفیقی، ماندانا محسنی، شهریار همزیان، مسعود زنوزی راد، سعید محبی، عباس وفایی، صمد پرسنگی. گوینده مریم نشیبا، کارگردان صدرالدین شجره، افکتور نرگس موساپور، صدابردار پیروز صدرایی، تهیه کننده شهناز دهکردی.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه از رمان تا نمایش. تا به اینجای قصه رسیدیم که با مرگ ناگهانی آقای بووه و چاپ عکس او در روزنامه، پلیس به دنبال هویت واقعی و شخصیت اوست. خانم مارش به اداره پلیس مراجعه کرده و با مدارک ثابت میکنه او ساموئل مارش صاحب معدن طلا و همسر اوست که سالها پیش او را ترک کرده. پلیس از اهالی ساختمان برای شناخت آقای بووه بازجویی میکنه. خانم سرایدار یک شب متوجه میشه که فردی ناشناس وارد منزل بووه شده، که او بلافاصله به پلیس خبر میده. بازرس لوکا در تحقیقات میفهمه که ناشناس به دنبال چیزی خاص میگشته، چون سکه های طلای آقای بووه دست نخورده بودن. ماجرا به جایی میرسه که هیچ کس نمیدونه آقای بووه واقعا کیه، چون با وجود ثروت کلانش در خونه ساده و به طور ناشناس و با اسم غریبه‌ای زندگی میکرده. کاسترمانز، شریک تجاری آقای بووه، از زندگی و رفتار خاص و مشکوک او در کنگو برای پلیس تعریف میکنه. بازرس بوپر هم در تحقیقات میدانی به منزل خانم لر میرسه و بعد از صحبت با او میفهمه که آقای بووه برادر اوست و با نام واقعی گاستون لامبلو. خانم لر برای رئیس پلیس از رفتار دوران کودکی و جوانی برادرش صحبت میکنه و دلیل غیبت ناگهانی برادرش در اون سالها رو اختلاف او با پدرش عنوان میکنه. بازرس لوکا در تحقیقاتش و بازجویی دوباره از اهالی ساختمان و مطالعه پرونده به دنبال این جوابه که چرا آقای بووه از زندگی پر زرق و برق خودش گذشته و به زندگی پر رمز و راز و یک شخصیت بازنشسته و گمنام پناه برده، تا یک روز که خبری از پزشکی قانونی به دست پلیس میرسه، اینکه اثر انگشت آقای بووه با یک اثر انگشت روی آلت قتاله‌ای در سالهای گذشته همخوانی داره. پرونده‌ای که اون زمان مختومه اعلام شده. سلاح سرد مربوط به قتل فردی است که دائم الخمر و مانچلی نام داشته. در همین زمان خانم لر به منزل برادرش میره و با گذشته و نحوه زندگی او با توضیحات زن سرایدار آشنا میشه. خانم سرایدار از خاطرات دوران جنگ جهانی و غیبت ناگهانی آقای بووه به مناطق غیر اشغالی خبر میده و اینکه در زمان غیبتش آلمانی‌ها چندین بار به منزل او رفت و آمد کردند و به جستجو پرداخته بودند. بازرس بوپر سراغ زنی رو میگیره که روز اول خبر فوت بووه برای او گل برده بود. متوجه میشه خانم بلانش نامزد آقای بووه بوده که حالا در فقر و تنگ دستی زندگی میکرده و او هم ابراز میکنه که بووه در سالهای جوانی او رو ناگهان ترک کرده. در بازجویی بازپرس لوکا خانم بلانش اعتراف میکنه که مانچلی همسر سابق او باعث آزارشان میشده و او هم برخی جلوه های شخصیتی بووه رو برای پلیس بازگو میکنه. بازپرس لوکا قصد داره بفهمه که آیا بووه مانچلی رو به قتل رسونده یا؟ و حالا ادامه ماجرا.
خانم بلانش، چرا حرف نمیزنید؟ ما تقریبا همه ماجرا رو میدونیم و به شما هم گفته بودم که از لحاظ قضایی دیگه مشکلی برای شما پیش نمیاد. دوباره میپرسم، اون شب با اون به رستوران مولندولا گالت رفتید؟
فقط همون یه بار رفتیم.
بسیار خوب. و همون دفعه مانچلی بیرون کمین کرده بود، لاملو اونو با چاقو زد و بعد هر دو فرار کردید. اون شب چه اتفاق افتاد؟
فرار کردیم.
از پاریس رفتید؟
از پاریس خارج شدیم، از راه دروازه فلاند شهر رو ترک کردیم، رسیدیم خارج از شهر تو اسکای کوچیکی سوار قطار شدیم. مدت ها از روشن شدن هوا میگذشت.
به بلژیک رفتید درسته؟
بله.
با خودتون پول داشتید؟
کم، فقط اندازه دو سه روز هتل. با اینکه قصد پنهان شدن نداشتیم، با این حال کسی هم سراغمون نیومد.
اسمتون رو عوض کردی؟
بله، به من گفت اسمم بلانش باشه و باید طوری وانمود کنم که مشخص نباشه فراری هستی.
شما دوستش داشتید و به خاطر همین به حرفاش گوش میکردید؟ بسیار خوب. گفتید هر دو توی یه رستوران کار میکردید، بله؟
بله، یه رستوران بزرگ تو میدون بروکر. من خدمتکار بودم و اون تو زیر زمین آشپزی میکرد.
فکر میکنید آدم بدبختی بود؟
فکر نمی کنم. وقتی مرخصی داشتیم به خارج از شهر و جنگل بو آدلا کامبر می رفتیم. خوشحال شدم هنوز اسم این جنگل یادمه. منو یاد اون روزای آفتابی انداختی.
به خاطر چی شما رو ترک کرد؟
نمی دونم. به هر حال رفت
بدون اینکه از قبل به شما بگه.
به من گفت میخواد به انگلستان بره.
پیشنهاد نکردم روش برید؟
نه.
بهتون قول نداد که دوباره بر میگرده؟
این سوالای بیدلیل برای چیه؟ ما قرارمون این نبود.
گفتم فقط به خاطر پی بردن به شخصیت لاملو.
من هرگز جرات نمیکردم چیزی ازش بپرسم و مشخص بود با اینکه قرار بود با هم ازدواج کنیم کوچکترین تأثیر رو زندگیش نداشتم. حتی نفهمیدم چرا مانجلی رو کشت، برای عشق یا فقط برتری جویی. منم بعد از رفتنش دیگه آرزو نکردم برگرده.
هرگز براتون نامه ننوشت؟
فقط از لندن برام یه کارت پستال یادگاری بدون امضا فرستاد که روش عکس یه ستون بود.
تصویر میدان ترافالگار؟
حتما همون بوده، هنوز دارمش.
بعد از اون دوباره به پاریس برگشتید؟
بلا فاصله نه، اول به آنتورپن رفتم.
به رستورانی برای کار دوباره؟
به یه کارگاه که فقط زنا بودم.
مدت زیادی اونجا موندید؟
نسبتا زیاد.
مثلا چند سال؟
شونزده سال.
همچنان اون فامیلی رو که لاملو براتون انتخاب کرده بود حفظ کردید؟ پیرون بود دیگه نه؟
بله، بعد به فرانسه برگشتم و اول به لیل رفتم.
بسیار خوب، اگر میل دارید توضیح بدید.
تو پاریس توی کافه نظافتچی بودم، اما چون پیر شده بودم کار خدمتکاری بهم دادن. به عنوان یک خدمتکار همیشه سرم شلوغ بود، پلوی مردم فقیر، پیر زنهای دیگه، بیمارایی که هیچ کس به اونا کمک نمی کرد کار می کردم. مثل الان که خدمتکار اون خانم سرایدار پیر هستم.
شما لاملو رو از روی عکس روزنامه شناختید؟
بله، خیلی دلم می خواست اونو یه بار دیگه ببینم، ولی جرأت نمی کردم. زمانی که داشتم با خانم سرایدار محل زندگی صحبت می کردم، سرکله یه خانم پیدا شد و منم گلار دادم و برگشتم.
بسیار خوب، از اینکه با وجود پادر این همه وقت اینجا بودید ممنونم. شما رو به منزلتون میرسونم.
دیگه به من احتیاجی نیست؟
فکر نمی کنم، اما گزارش پلیس رو به منزلتون میارم تا امضا کنید. فردا صبح حاضرش میکنم. بفرمایید.
خانم سرایدار، چرا اینجا دم در ایستادی؟
صبح بخیر خانم ساردو، اومدم ببینم رعد و برق و بارون دیشب مشکلی برای محله ما به وجود نیورده که خدا رو شکر اینطور نیست. شما صبح به این زودی کجا میرین؟
راستش ما برای سفر برنامه ریزی کردیم. هرچند پسرم دلش میخواد در مراسم خاکسپاری آقای بوه، در واقع دوستش، حضور داشته باشه، ولی خب مجبوریم. منم برای پس فردا بلیط رزرو کردم و الان باید برم بگیرم.
خب یه کمی صبر کنین، شاید به زودی قضیه روشن شد و اجازه دفن دادن.
خب شاید تا آخر تعطیلات دفن نکنن.
خب چه کسی گفته؟ هنوز مشخص نیست.
حتما توی روزنامه خوندی. کمیسر گفته اطلاعات و تحقیقات باید کامل بشن تا دیگه کسی نتونه ادعایی داشته باشه.
اگه اونو دفن کردن چی؟
به هر حال به خاطر کار همسرم ما باید زود به سفر بریم تا به موقع برگردیم. خانم سرایدار، حواستون به من هست؟ شما داریم به چی نگاه میکنی؟ کجا داری میری؟ چی شده؟
پلیس! یه نفر پلیس خبر کنه!
یعنی چه خانم؟
پلیس! خانم سرایدار پلیس خبر کنید! من نگرانم!
یعنی چه خانم؟ کتمو ول کنید! این چه حرکتیه؟ من که شما رو نمیپاییدم! کتکتونم که نزدم!
من شما رو میشناسم! میدونم کی هستین! شما یک آلمانی کثیف هستین! ای مردم کتک!
خانم این چه کاریه آخه؟ یعنی چه؟
دزدی کرده؟ خیلی خوب، شما برید کنار، من خودم نگهش میدارم.
آقا احترام خودتون رو داشته باشید. یعنی چه آقا؟
دوستیه اون آلمانیه، یک آلمانیه کثیف، زمان جنگ از من بازجویی کرده به خاطر آقای بوه، میخواد دستگیرش کنه.
داده بیرا
بریم کنار، بریم کنار، بریم کنار.
آقای پلیس منو نجات بدین، من نمیدونم چی کار کردم.
عجله کنین، دستگیرش کنین.
ای بابا.
آدم هیچ وقت نمیفهمه این آدم ها چه کارا ازشون برمیاد. اون یک آلمانی کثیفه، زمان جنگ اینجا بود و میخواست یکی از مستجرای ما رو دستگیر کنه.
میتونید ادعاتون رو ثابت کنین؟
اگه موافق باشین مدارکم رو در اداره پلیس نشون میدم. متوجه لحجش میشین؟ من مطمئنم اشتباه نمی کنم. اون موقع موهاش کوتاه بود.
کلاهتون رو بردارید ببینم.
بفرمایید.
اعتراف میکنید این زن رو دیدین؟
من به رئیستون جواب میدم سرکار.
فقط اجازه بدین من برم به همسایه ها اطلاع بدم، همراه شما خواهم اومد.
چی شد خانم سرایدر؟ اینقدر شلوغ شد که ترسیدم بیام نزدیک.
خانم ساردو، من به اداره پلیس میرم، باید موضوع رو برای کمیسر توضیح بدم. مطمئنم اگه آقای بوه زنده بود اونو میکشت. من باید برم.
قربان، دو نفر سعی دارن با شما صحبت کنن. خب بیاید داخل.
جناب کمیسر، من باید با شما صحبت کنم. یک آلمانی جناب رئیس، زمان جنگم اینجا بود. یه بار اومده بود آقای بوور رو ببینه. دو روز بعد افراد گشتاپو ریختن تو خونه. مطمئنم این همون آدمیه که دو روز پیش یواشکی به خونه آقای بوور رفته و همه جا رو زیر و رو کرده. حالا میبینید جرأت نمی کنه این موضوع رو انکار کنه. این خونسردیش هم آدم رو دیوونه می کنه.
جناب کمیسر، اگه ممکنه می خواستم چند لحظه با شما تنها صحبت کنم.
گروهبان.
بله قربان.
خانم رو ببر بیرون تا من ببینم این آقا چی می خواد بگم. خانم، شما کار درستی انجام دادین، حالا می تونین برین خونه.
اونو دستگیر می کنین؟ به زندان می برین؟
هر کاری لازم باشه انجام میدیم. خیالتون راحت باشه.
نه بعد منتظر بشن؟
نه لازم نیست. همراه گروهبان تشریف ببرید. ممنونم.
بفهم.
چطور شد دستگیرت کردن؟
امروز صبح اشتباهی از من سر زد. وقتی خونه خاصی رو در کدولاتورنل زیر نظر گرفته بودم، سرایدار اون ساختمون من شناخت.
واقعا شما رو درست شناسایی کرده بود؟
بله گمانم. دو سال پیش که در 14 ژوئیه شما را ملاقات کردم، من نماینده انگلستان بودم در مورد اون موضوعی که مورد علاقه خبرگزاری نظامی بود. فکر کنم مال همون وقت بود که منو دیگه.
لطف کنین اوضاع رو برام توضیح بدین. باید اعتراف کنم که کاملا ناآگاهم. موقع جنگ فرانسه بودین؟
نه تنها فرانسه بودم، بلکه به عنوان مترجم همزمان در یک اداره آلمانی هم کار میکردم.
وقتی از طرف آلمان ها مأمور شده بودید سر و کارتون با آقای بوبه افتاد؟
دقیق تر بگم، اونا بودن که وادارم کردن در موردش اطلاعات جمع کنم. بعد ها فرصتش پیش اومد که صحت اطلاعات کسب شده رو امتحان کنم.
یه لحظه صبر کنین. شما همون کسی نیستید که پریشب مخفیانه وارد آپارتمان آقای بوبه شدین؟
خودم هستم. میتونستم شما رو مطلع کنم، ولی فکر کردم بهتر این کار رو انجام ندم.
پس لوکا حق داشت که میگفت کار یه آدم حرفه‌ای و کار بلده.
وقت دارین جناب رئیس؟
تا زمان پخش خبر 20 دقیقه وقت است. فقط متعجبم چطور 4 سال تو سر آلمانا کلا گذاشتی.
در واقع جریان به جنگ جهانی اول برمیگرده. حدود 10 سال پیش بود که تو لندن در مورد این موضوع چیزایی شنیدم، اما کل واقعیت رو از زبان خود آلمانیا شنیدم. موضوع جاسوسی بود با اسم ساختگی کورسیکو. از اون تقریبا چیزی نمیدونستیم جز اینکه بیشک تنها جاسوس جنگ جهانی اول بوده که حقوق بسیار خوبی میگرفته. داستان براتون جالبه؟
این جاسوس آقای بوه بود؟
همون شخصی که با این اسم فوت کرده. یادتون میاد اون دوران شهر مادرید چه اهمیتی پیدا کرده بود؟ اسپانیا بی‌طرف بود و تقریبا آخرین کشور دنیا محسوب می‌شد که هر روز نمایندگان رسمی آلمانی‌ها و متحدین اونجا همدیگر رو ملاقات می‌کردند. عملیات جاسوسی با تردستی هرچه تمام‌تر انجام می‌شد. هر دو طرف درباره گروهی از جاسوسان صحبت می‌کردند که با گذشت زمان اهمیتشون بیشتر می‌شد. همون موقع که جنگ زیردریایی‌ها به اوج خودش رسید و بیشتر پناهگاه‌های زیردریایی‌های آلمان کنار ساحل اسپانیا بود. پس از چند هفته یا احتمالاً چند روز، افراد ما یکی بعد از دیگری لو رفتن. بعدم یا جنازه‌هاشون بیرون شهر پیدا شد یا اصلاً خبری ازشون نشد.
این قضیه رو شنیده بودم.
اون موقع من متأسفانه کم سن و سال بودم، اما همکاران مسن‌ترم بارها برامون داستان‌های اون موقع رو تعریف کرده بودن. بالاخره یه شب یه مرد کوتاه قد و معمولی در یه شرکت تجاری که مخفیانه برای اینتلیجنس سرویس کار میکرد با ما حرف زد، اما نخواست اسمشو به ما بگه. میگفت میتونه هر روز تصاویری از کلیه پرونده های بایگانی سفارت آلمان رو برامون تهیه کنه. این ادعا به قدری دور از ذهن به نظر میرسید که نزدیک بود مرد رو بیرون بندازن. اون خودش پیشبینی این نوع واکنش رو کرده بود و تصویر یادداشتی رو با خودش آورده بود که ما مطمئن بودیم وجود داره، ولی هیچ کس از محتوای اون خبر نداشت. بعد اون مرد قیمت کارش رو مشخص کرد. 1000 پوند سکه طلا برای هر تصویر. قرار شد هر شب یکی از ما به محلی پرت نزدیک صحراهای خارج از شهر بره، با خودش پول کافی ببره و اونجا منتظرش بشه. تعقیب کردنش بی نتیجه بود. اطلاعات ارزشمندی رو به ما رسوند. البته اونم ثروت هنگفتی به جیب زد. کابینه لندن مجبور بود در اجلاسی ویژه اعتباراتی ضروری برای نمایندگی ما تو مادرید تصویب کنه.
اون موقع اینتلیجنت سرویس از هویت اون با خبر نشده بود،
حتی به تابعیتش هم پی نبرده بود. اون پایان جنگ بدون اینکه کوچکترین رد و اثری از خودش به جا بذاره ناپدید شد. منم مثل اون عده‌ای که با من کار میکردن زمانی که تو جنگ جهانی دوم با گشتاپو همکاری داشتم از این ماجرا مطلع شدم. این خودش ماجرای مجزایی داره. اما بعدها بازم در مورد کورسیکای جاسوس چیزایی شنیدم. البته ما خودمون این اسم روش گذاشتیم. تو جنگ جهانی دوم چند نفر از افراد گشتاپو در پاریس در مورد این جاسوس از سازمان امنیت پیشوا کسب اطلاع کرده بودن. نمیدونم از کجا فهمیده بودن که اون تو پاریسه. از اون موقع که کورسیکو پیش خدمت مخصوص سفارت آلمان شده بود بیشتر میتونست این تصاویر رو از اسناد عکس برداری کنه. تعجب اینجاست که به خاطر این کار به این شغل تن داده بود. سفیر انقدر بهش مطمئن بود که برای انجام کارهای خاصی از اون استفاده میکرد.
چجور کارهایی؟ جاسوسی؟
منظور کارهای شخصی بود، ملاقاتها و اینجور چیزها.
چطور رد اونا تو پاریس پیدا کردیم؟
من این کار نکردم، کار خود آلمانیا بود. اونا حافظه بسیار خوبی دارن و وجودشون لبریز از نفرته. فقط میخواستم ببینن پرونده‌ای که ممکنه براشون ضرر داشته باشه دستش هست یا نه. اون موقع من موامو مثل آلمانی کوتاه کرده بودم، برای همین زن سرایدار فکر کرده بود آلمانی هستم. من فقط رفته بودم تا بهش بگم فرار کنه. وقتی زن سرایدار گفت به مناطق غیر اشغالی رفته خیالم راحت شد. دو سه روز بعد افراد گشتاپو ریختن اونجا. همین.
اینتلیجنت سرویس دیگه تمایلی به حمایت از آقای بوو نداشت؟
چرا باید می‌داشت؟ من گزارشو به رؤسام دادم. 2 سال بعد از سقوط هیتلر سر من شلوغ شد. خیلی ها اعدام شدن. من خیلی پاریس می اومدم تا اینکه عکسو تو روزنامه دیدم. خواستم ببینم مدرکی تو خونش هست یا نه که بهانه‌ای دست مطبوعات نده. رفتن من امروز به اون محل خطا بود. اگر خبر دستگیری من و زن سرایدار نشنوه حتما پکر میشه.
از ضرر بخون کمیسر، فکر کردم تنها هستید.
بیا تو لکا، به موقع اومدیم. موضوع آقای بوو.
اسم دیگه ای براش پیدا شده؟
بله، میتونین به فهرستتون اضافه کنین کورسیکو و تازه یه شغل دیگه پیش خدمتی.
توی اتاق منم یه نفر هست که اونو از 1908 میشناخته. وقتی در طنجه کافه ای را انداخته، یعنی تو مراکش.
بعد نیست بگم خانم لر امروز به من تلفن کرد، خبر تازه‌ای داشت. با توافق وکیلش تصمیم گرفته ازدواج برادرش رو به رسمیت بشناسه و ارثیه اونو به خانم مارش و دخترش واگذار کنه. بعدم پرسید که مراسم خاکسپاری چه موقع است.
این دوتا حتما دعواشون میشه. ببینم شما چه جوابی دادید قربان.
گفتم هر وقت برای اون مناسب باشه. ما حالا به اندازه کافی عکس و سند و مدرک داریم. لازم نیست بیشتر از این پیرمرد رو تو کشوی سردخونه نگه داریم. خبر دادن به خانم سرایدار رو به شما واگذار میکنم.
بسیار خوب قربان، فعلا با اجازه.
ببخشید آقای آبریان که شما رو به بازپرس لوکا معرفی نکردم. اینطوری گفتم شاید برای شما بهتر باشه.
خب با اجازتون من دیگه باید برم.
فقط دلم به حال اون خانم میسوزه که منو پشت میله های زندان نمیبینه. خدا نگهدار کمیسر.
خدا نگهدار آبریان.
خانم سردو، بالاخره روز خاکسپاری آقای بوبه عزیز رسید، ولی طبق سلیقه من نیست. خواهرشون خانم لر خیلی تشریفات به خرج دادن.
به هر حال بعد از این همه وقت برادرش رو پیدا کرده. الان که اینجا هستم فکر میکنم چه خوب شد که با اصرار پسرم تصمیم گرفتیم مسافرت رو عقب بندازیم.
بله خوب شد هستی، وگرنه من نمیدونستم با این دو زن چی کار کنم، حمزه رو خواهرش. ببینی هنوزم با هم قهرن، مخصوصا خانم مارش با دخترش. انگار نه انگار هم دیگر رو دیدن. خانم مارش دلش میخواست مراسم رو اون برگزار کنه، ولی خب اینجا خونه آقای بوبه.
ببینین چقدر آدم اومده و شما همیشه نگران تنهایی آقای بوبه بودی.
من خیلی دلم میخواست به جای این همه زرق و برق و این همه گل که اصلا جایی نداریم تا اونا رو بذاریم، مراسم ساده تر بود با یک تابوت ساده. اینطوری همسایه ها فکر میکنن ما قصد خودنمایی داشتیم. آقا ببخشین، مطمئنین از نظر اتومبیل مشکلی نداریم؟
نه خیر خانم، نه، همه اتومبیل ها و وسایل دیگه به تعداد مهمان باز. نگران نباشید خانم.
اینا از طرف مؤسسه خدماتی اومده؟
بله، این هم جزء تشریفات خانم لر محسوب میشه.
بسیار خوب خانم ها و آقایون، من به عنوان وکیل همسر آقای بوبه از حضور شما در مراسم تشییع ایشون سپاسگزاری می کنم. لطفا ما رو تا کلیسا همراهی کنید.
خدا نگهدار آقای بوبه، دیگه آخرین بار بود که به منزل خودتون اومدی.
سوار همین ماشین بشید خانم مارش. آی جربه شما هم به همراه همسرتون بفرمایید.
منم آقای رگال به خانم مارش میرم. دیگه قهر بودن برای برادرم چه فرقی داره؟
ما به اتفاق همسایه ها با هم میاییم با این اتومبیل آخر.
مدام به خودم میگم دیگه گله کردن کافیه، ولی وقتی یادم بیاد که هر دو توی شهر زندگی میکردیم و امکان داشت دوباره ببینمش بسن میگیره.
دیگه تموم شده خانم بلانش. بله. شما همراه من بیاین آقای فرانسی. بله. شما هم همینطور.
بله خانم.
امروز من دیگه آخرین بار بود که دوستم از
بسر عزیزم.
بهتر عجله کنیم، الان از بقیه عقب میفتیم، همه دارن میرن.
عزیزان شنونده، به پایان این رمان زیبا رسیدیم. از لطف شما سپاسگزاری می‌کنیم و شما رو به خالق مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم.